اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام مجدد، حفیظ آصفی هستم و دومین برنامه خبری سه‌شنبه 5 سپتامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش می‌کنیم. در این برنامه در پهلوی گزارش‌های دیگر گزارش داریم راجع به افتتاح نهمین جشنواره فرهنگی و هنری راه ابریشم در بامیان. اما قبل از بخش گزارش‌ها توجه کنیم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان بجان که میرویس رحمانی پیشکش می‌کنه.
با تقدیم سلام مجدد، دو کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان از بند افراد مسلح رها گردید. این دو تن در ماه فوریه امسال در ولایت جوزجان توسط افراد مسلح ربوده شدند. در این رویداد 6 کارمند دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ توسط همین افراد مسلح کشته شد. در اعلامیه کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده است که آن کمیته نمی خواهد در مورد هویت ربایندگان، انگیزه حمله آنان بر کارمندان این کمیته و جزئیات رهایی دو کارمند دیگر آن کمیته اظهار نظر کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از مردم محل و همچنین مقامهای حکومت افغانستان به خاطر تلاش های آنان برای رهایی دو کارمندان کمیته ابراز امتنان کرده است. حکومت افغانستان از موقف اخیر کشورهای عضو گروه بریکس بر ضد گروه‌های دهشت افغان استقبال کرده و آن را درک تازه کشورها از دهشت افغانی خوانده است. 5 کشور عضو گروه بریکس روز دوشنبه در پایان نشستشان از گسترش فعالیت گروه‌های دهشت افغان در افغانستان و منطقه نگرانی نشان دادند و خشونت گروه‌های طالبان و داعش را نکوهش کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به صدای آمریکا گفت که اکنون کشورها درک کردند که گروه‌های دهشت افغان تنها افغانستان را نه بلکه تمام جهان و بشریت را تهدید می‌کند. کشورهای عضو گروه بریکس از مبارزه افغانستان در برابر دهشت افغانی اعلام حمایت کرده و از سایر کشورها خواستند که برای ریشه‌کن ساختن گروه‌های دهشت افغان باید یک دست شوند. پاکستان امروز اعلامیه گروه بریکس در مورد گروه‌های دهشت افغان مستقر در آن کشور را رد کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
گروه بریکس که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می باشد، دیروز با نشر اعلامیه گروه‌های ستیزجوی مستقر در پاکستان را تهدید برای امنیت منطقه‌ای خواند. در این اعلامیه همچنین آمده است که حامیان این گروه های دهشت افغان مستقر در پاکستان باید حسابده قرار داده شوند. اما خرم دستگیر خان وزیر دفاع پاکستان امروز گفت که هیچ گروه دهشت افغانی در کشورش آزادانه فعالیت ندارد و افزود که بقایای برخی از این گروه ها در پاکستان وجود دارد و آن کشور برای پاکسازی آن کار میکند. در اعلامیه گروه بریکس از گروه های ضد هند چون جیش محمد و لشکر طیبه و همچنین شبکه حقانی که علیه حکومت افغانستان می جنگند نام گرفته شده است. این در حال است که ایالات متحده نیز خواستار اقدامات بیشتر اسلام آباد برای از بین بردن پناهگاه های شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان شده است.
دیپلومات های پاکستانی از سرتاسر جهان در اسلام آباد گرد هم آمدند تا سیاست جدید کشورشان را در مبارزه با گروه های تندرو شکل دهند. این نشست در حال برگزار می شود که انتقادات از پاکستان به خاطر چگونگی مبارزه با گروه های دهشت افغان مستقر در آن کشور و گونه بی پیشینه افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حین اعلام استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا پاکستان را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان متهم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. نشست سه روزه دیپلمات‌های پاکستانی امروز شنبه در حال آغاز شد که یک روز پیشتر چین، متحده دیرینه پاکستان و 4 کشور دیگر عضو گروه بریکس، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی به تقویت همکاری‌ها برای مبارزه با گروه‌های دهشت افغان مستقر در پاکستان توافق کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک صحبت تلفنی با آنگ سان سوچی رهبر میانمار گفت که خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان روهینگیایی مایه نگرانی برای مسلمانان جهان است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای اردوغان همچنان گفته است که وزیر خارجه کشورش را به خاطر بحث روی خشونت‌های اخیر به بنگلادش کشور همسایه میانمار اعزام می‌کند. اردوغان در این تماس تلفنی با آنگ سان سوچی خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان روهینگیایی را نسل کشی و نقض حقوق بشر خواند. منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه گفتند که اردوغان و سوچی روی راه‌های حل احتمالی برای خشونت‌های جاری در ایالت راخین و ارسال کمک‌های بشردوستانه به منطقه نیز بحث کردند. فشارها بر میانمار به خاطر پایان دادن به خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی در آن کشور رو به افزایش است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش حق کاهش بیشتر دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه را به خود محفوظ می‌دارد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
آقای پوتین که این اظهارات را در واکنش به مسدود ساختن قنسولگری کشورش در شهر سان فرانسیسکو توسط ایالات متحده بیان کرد، رفتار واشنگتن با دیپلمات‌های روسی در آمریکا را خشن توصیف نمود. ولادیمیر پوتین همچنان واشنگتن را به نقض حقوق مالکیت روسیه متهم کرد و گفت که مسکو به خاطر این اقدام واشنگتن به محکمه شکایت خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفت که اگر آمریکا به اوکراین تسلیحات دفاعی فراهم کند، جنگ در شرق اوکراین تشدید خواهد یافت و عملیات نظامی جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین نیز گسترش می‌یابد. این در حالی است که جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده ماه گذشته هنگام بازدید از کیف گفته بود که واشنگتن در حال بررسی ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین می‌باشد.
اردوی سوریه و متحدین آن محاصره دیر زور در سوریه را توسط جنگجویان داعش شکستند. رسانه‌های دولتی سوریه و گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا با بیان این مطلب افزودند که پیشروی اردوی سوریه به سوی مناطق تحت تصرف داعش در دیر زور ادامه دارد. جنگجویان داعش از سال 2014 به این سو یک بخشی از دیر زور را در محاصره خود داشتند. در این بخش دیر زور که در کنترل حکومت سوریه بود، یک قرارگاه اردوی آن کشور و حدود 93,000 غیر نظامی مستقر بود. دیر زور در جنوب شرق رقه پایگاه قبلی داعش در سوریه موقع دارد. جنگجویان داعش از رقه نیز توسط شورشیان تحت حمایت آمریکا عقب رانده شدند. و قصر سفید قانون اخراج کودکان مهاجر از امریکا را لغو کرد. این قانون که به نام داکا یاد می شود، جلو اخراج صدها هزار جوان و نوجوان مهاجر بدون اسناد را در 5 سال گذشته گرفته بود که در کودکی وارد امریکا شده بودند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به کانگرس آن کشور 6 ماه مهلت داده تا اگر کانگرس خواستار ادامه حضور این مهاجران در امریکا می باشد، اقدام را روی دست بگیرد. قانون داکا بر اساس یک فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده توشه شده بود و قانونگذاران آمریکایی در تصویب آن نقشی نداشتند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
من هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگه که تا 2 هفته دیگه استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری کشور نهایی میشه و هدف او هم مبارزه مؤثر و منسجم با فساد اداری است. در حال ناظران بایی که اقدام حکومت میستاین، اما از چالش های متعدد جنبه عملی استراتژی سخن میزنند. خیرالله رسولی گزارش میده.
حکومت افغانستان از نهایی شدن راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری این کشور تا 2 هفته دیگر خبر میدهد. مقام ها در ارگ میگویند که هدف ساخت این راهبرد مبارزه مؤثر و منسجم با فساد اداری است. طرح این راهبرد روز دوشنبه در جلسه فوق‌العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری مورد بررسی قرار گرفت. بر بنیاد معلومات ارگ، طرح استراتژی مبارزه با فساد اداری طرح جامعی است که در این خصوص قبلا وجود نداشته است. خبرنامه ارگ میگوید در این طرح تحلیل از وضعیت موجود ارائه شده، مشکلات و موانع بررسی گردیده، مسئولیت چند جانبه حکومت و جامعه بین‌المللی و اقداماتی که قرار است انجام شود مشخص شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
در این سند روی 5 اصل مهم بیشتر تمرکز شده. اصل اراده جدی رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد، اصل اصلاحات در نیروهای امنیتی، اصل تعقیب مجرمین در بخش مبارزه با فساد و همچنان اصل شفافیت در استخدام ها از طریق اصلاحات اداری و مدیریت سالم مالی.
در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری گفته است که برای این 5 اصل در جزئیات اقدامات مشخص در نظر گرفته شده است و 8 وزارتی که بیشترین عواید و مصارف را دارند در اولویت مبارزه با فساد قرار خواهند داشت. با گفته آقای دانش در این استراتژی معیارها و پیشنهادات نیز ذکر شده و برای آن تقسیم اوقات زمانی در نظر گرفته شده است. نهادهای ناظر بر اعمال حکومت نیز ایجاد این راهبرد را گام مثبت در راستای انجام تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی می‌خوانند و مبارزه با فساد را یکی از شرایط تداوم کمک‌ها به افغانستان می‌گویند. عبدالرحیم جامی عضو رهبری گروه کاری مشترک جامعه مدنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید حکومت افغانستان با جامعه جهانی در نشست‌های متعدد و ویژه اجلاس بروکسل به مبارزه جدی با فساد و حکومتداری خوب تعهد کرده است. با گفته آقای جامی از لحاظ تیوریکی این راهبرد به حیث یک سند ملی در امر مبارزه با فساد اداری تدوین می‌شود، گام مثبت و مؤثر است. اما این عضو رهبری گروه کاری مشترک جامعه مدنی می‌افزاید آنچه که مهم است چگونگی کارایی و بحث‌های تطبیقی اجزای این راهبرد می‌باشد.
تعدد نهادهای مبارزه با فساد بالاخره چند دستگی در امر مبارزه با فساد اداری در مجموع در دولت افغانستان و همچنان سپردن کار به اهل کار و پیدا کردن افراد شفاف، پاسخگو، پاک، صادق در پست‌های کلیدی در جایی که واقعا استراتژی را میتونن کامیاب بسازن، این بحثی است که باید سران حکومت وحدت ملی افغانستان در این مورد هم تعهدات خود عملی بسازن.
سرپرستی برخی ادارات، تداخل کاری در امر مبارزه با فساد اداری، بی سرنوشتی برخی ادارات، موجودیت دیدگاه‌های مختلف در سه قوه دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری را آقای جامی از چالش‌های خواند که فراراه تطبیق راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان وجود دارد. با این همه فرید حمیدی لویسارنوال افغانستان نیز این طرح را واقع‌بینانه و قابل تطبیق خوانده است که با باور وی با عملی شدن آن حکومت افغانستان می‌تواند مبارزه مؤثر را در برابر فساد اداری انجام دهد. خبرنامه ارگ به نقل از مقام‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز می‌گوید که آنها این استراتژی را گام مهم خوانده و در راستای تطبیق آن حمایت‌هایشان را اعلام کردند. این مقام‌ها که بخشی از کمک کنندگان افغانستانند، بر هماهنگی و انسجام ادارات در تطبیق و عملی ساختن راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری در افغانستان تاکید کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز می‌گوید که سران حکومت به شهروندان افغان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با فساد تعهد سپردند و عملی کردن آن تعهدات به تحرک نیاز دارد. با گفته آقای غنی، هدف اصلی استراتژی مبارزه با فساد تأمین حاکمیت قانون است و همچنان شکل‌گیری نهادهایی است که باید تداوم داشته باشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستای عزیز، لحظات پیش شنیدین که دو کارمند کمیته جهانی صلیب سرخ که در 8 ماه فوریه سال روان میلادی در ولایت جوزجان نبوده شده بودند، رها شدند. در این مورد مصاحبه داشتم با آقای احمد رامی نیاز، سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ، که با سخنان آقای ایاز در مورد رهایی این دو عضو کمیته جهانی صلیب سرخ آغاز میشم.
بله، دو کارمند کمیته جهانی صلیب سرخ که در 8 فوریه سال 2017 زمانی که با 6 تن از همکارای دیگه ما می‌خواستن کمک‌های بشری برای مناطقی که تحت پوشش برف بود و مردم شدید نیاز داشتن اونا را انتقال بدن، در از طرف یک گروه مسلح مورد هجوم قرار می‌گیرن و در نتیجه ما متأسفانه 6 تن از همکارای ما را از دست می‌دیم. در یاد سواد تانشان اینا با خود می‌برن و پس از تقریبا 7 ماه امروز خوشبختانه 2 نفر همکار ما رها شدن. رهایی از اینا بر بنیاد و نمو ارتباطات گسترده‌ای که ما به میان آوردیم با مخاطبین مختلف مثل بزرگا، مردم محل، مسئولان محلی و مسئولان ملی، همکاری از اینا بود که ما تانستیم 2 نفر همکار ما را به صورت مسئول رها بسازیم.
آیا در این قضیه رهایی از اینا صرف مسافدان دخیل بودن و یا که نیروهای امنیتی دخالت داشتن؟ و ضمناً میخواستم شما بپرسم که آیا رهایی از اونا در بدل پول و یا کدام خواهش دیگه از اونا آزاد شدن؟
دقیقاً بر شما باید بگویم که کمیته جهانی صلیب سرخ تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خود ادامه دادن. ما سه تیم کاری ICRC، یکی در کابل، یکی در مزار شریف و یک تیم دیگر در ژنوای سوئیس، این تیم‌ها تلاش کردن با مردم ها با سطوح مختلف از افراد و مسئولین ارتباط برقرار کردیم تا بتانیم این دو نفر همکار ما را به صورت مسئول رها بسازیم. بر شما باید بگویم که کمیته جهانی صلیب سرخ پالیسی بسیار واضح و روشن داره که ما هیچگاه در مقابل همچو برنامه های همچو حوادث ما هیچگاه پول نمیپردازیم. پالیسی ICRC بسیار روشن و واضح از این داره و در رهایی دو همکار ما هیچ پولی ما نپرداختیم.
آیا از شهروندان افغانستان هستند و یا اتباع کشورهای خارجی؟
برای کمیته جهانی صلیب سرخ هر کدام کارمندی که زیر نام کمیته جهانی صلیب سرخ کار میکنن نزد کمیته جهانی صلیب سرخ همیشان یکی است، همیشان همکارای صلیب سرخ هستن و بر معلومات بیشتر شما بلی ای دو نفر همکارای ما از افغان خود ما بودن.
تشکر از شما. در حال حاضر کمیته صلیب سرخ در افغانستان در کدام بخش ها فعالیت دارن و در کدام قسمت از نقاط افغانستان؟
قسمی که شما آگاهی داشته باشین، پس از حادثه دلخراشی که در 8 فوریه امسال اتفاق افتاد، کمیته جهانی صلیب سرخ تمامی فعالیت‌های خود در افغانستان دولت تغییر در آورد. پس از مدت ما احساس کردیم که نیازهای بشری در افغانستان بسیار زیاد است و ما تصمیم گرفتیم فعالیت‌های بسیار کوچکی ما را آغاز کنیم. در این اواخر ما فعالیت‌های خود اولویت بندی کردیم و فعالیت‌های را ما آغاز کردیم که احساس کردیم که این فعالیت‌های ما هیچ نوع خطر جانبی را متوجه همکارای ما نمی سازند. اکثریت مطلق فعالیت های ما هنوز هم دولت تعلیق است. ما دو فعالیت ما را اولویت بندی کردیم که عبارت از صحت و برنامه حمایت است. بخش از این پروگرام های ما را ما آغاز کردیم در ولایات مختلف بر جز از ولایت شمال غربی. در ولایت مثل بلخ، مثل سمنگان، مثل جوزجان، مثل فاریاب، در این ولایت هیچ نوع فعالیت ما دوباره آغاز نشده.
در آینده چی تصمیم دارند با نظر داشت شرایط امنیتی در افغانستان؟
جهانی صلیب سرخ متحد است که در کنار مردم افغانستان باقی بمونه، اما این مشروط بر این است که ما مطمئن شویم که جان همکارای ما و تیمای ما در ساعت مسئول هستند. دال حاضر ما همچو برنامه نداریم. دال حاضر ما تو یک تایم فریم یا یک تقسیم اوقات آماده نساختیم که بتانیم دوباره فعالیت های خود مثل قبل از حادثه که بود به اون قسم آغاز کنیم. دال حاضر ما موضوعات امنیتی را بررسی میتونیم و میبینیم که در کجا میتونیم ما دوباره فعالیت خود آغاز کنیم.
بر شما معلوم است هویت ربایندگان کسایی که دو عضو کمیته جهانی صلیب سرخ را بوده بودند، آیا از مخالفان مسلح دولت بودند، آیا افراد مسلح محلی بودند؟ هویت این اشخاص بر شما مشخص است؟
خب به خاطر مسئولیت همکارای ما در افغانستان و به خاطر اینکه ما بتونیم امو فعالیت‌های بشری خود به طور کامل به خیر با سر بگیریم، ما نمیتونیم که جزئیات بیشتر از این رای کنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از آمادگی سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش رشد و توسعه مخابرات و سهولت‌های اینترنتی در افغانستان خبر داده. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان بروز سه شنبه در گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا گفتند تا پایان سال 2021 میلادی در افغانستان به ارزش 2 میلیارد دلار آمریکایی تنها در بخش مخابرات سرمایه گذاری می شود و به توفیل همین سرمایه گذاری های جدید که عمدتاً از سوی سکتور خصوصی صورت می گیرد در بخش های از فایبر نوری، حکومتداری الکترونیکی و اینترنت 4G رشد و انکشاف چشمگیر صورت خواهد گرفت. نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی توضیحات بیشتر داد و گفت
مختلف پروژه دی دیجیتال کاسا پروژه داشت پاقبانی کار جریانم
پروژه های مختلف روی دست است. دیجیتال کاسا پروژه ای است که کار آن همین حالا جریان دارد. پیوستن چین با افغانستان پروژه دیگر است که پس از امضای یک تفاهم نامه میان افغان تلکام و چین تلکام آغاز می شود و این تفاهم نامه هم در ظرف دو هفته ای آینده صورت می گیرد و بعد از آن در بخش ستلایت ما پلان داریم که یک استیشن فضایی تحقیقاتی داشته باشیم و به همین ترتیب پلان داریم که به نام افغان سیت دوم ستلایت یا ماهواره را به فضا پرتاب کنیم. آقای ننگیال به ادامه گفت افغانستان تا حال نتوانسته است 9 ولایت و 10% اراضی را تحت پوشش فایبر نوری و دیگر خدمات مخابراتی قرار بدهد و با این سرمایه گذاری تازه این وزارت خواهد توانست تا 4 سال آینده به این مشکل فائق آید. کارشناسان بخش تکنولوژی معلوماتی به این باورند که اگر در تمدید پروژه فایبر نوری به سکتور خصوصی و سایر شرکت هایی که خدمات مخابراتی عرضه می کنند موقع داده شود، می توانند هم سبب جلب سرمایه گذاری بیشتر در این عرصه گردد و هم با رقابتی شدن این بخش خدماتی زمینه بالا رفتن کیفیت خدمات نیز مهیا گردد. ایمل مرجان معین اسبق وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مورد چنین گفت.
دهها و خانه و تجربه پاسخ سری مخابرات و وزارت و افغان تلکام در موجوده نوری فایبر
با توجه به تجارب گذشته شرکت افغان تلکام که در تمدید و اجرای پروژه فایبر نوری که در آن از 120 تا 130 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده است، اگر یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری دیگر بیاید و یک شبکه مشابه جدید را ایجاد بکند، نیاز دارد تا به همین اندازه و یا بیشتر از آن سرمایه گذاری بکند تا شبکه بتواند به شکل رقابتی خدمات عرضه نماید. با باور این کارشناس، زمانی که مارکت رقابتی شود، کیفیت همیشه جایگاه خود را داشته می باشد. طبق معلومات سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، برغم این که حدود 40% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگانی بسر می برند، حدود 8 میلیون نفر از نفوس کشور از خدمات اینترنتی و 22 میلیون تن هم از تلفن همراه یا موبایل استفاده می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نومین جشنواره فرهنگی و هنری رای ابریشم در بامیان با برنامه های مختلف فرهنگی و هنری آغاز شد. این جشنواره به هدف رشد صنعت سیاست و معرفی محصولات محلی بامیان همه ساله در اواخر فصل تابستان از سوی اداره محلی بامیان و نهادهای مختلف فرهنگی و هنری تدبیر میشه. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
نهمین جشنواره فرهنگی و هنری راه ابریشم با برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تفریحی در ولایت بامیان گشایش یافت. کنسرت موسیقی محلی، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه عکس، برگزاری نمایشات ورزشی در روز نخست این جشنواره مورد استقبال هزاران اشتراک کننده قرار گرفت. جشنواره راه ابریشم به هدف معرفی داشته‌های تاریخی و رشد صنعت سیاحت در ولایت بامیان از 9 سال بدین سو برگزار می‌شود. مقامات محلی بامیان می‌گویند که صنعت گردش گری در ولایت بامیان تنها زمینه رشد اقتصادی مردم شناخته شده است و حکومت همواره در تلاش رونق این صنعت بوده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید
و این یک نوید بسیار خوب است و تمام تلاش ما هم مبنی بر همین است و در این راست است که ما چگونه زمینه را فراهم کنیم، چگونه تمهیدات را بسنجیم تا باعث جلب توریسم در بامیان شود. بارها و بارها گفته شده است که یگانه راه برای رشد و رونق و شکوفایی اقتصاد مردم بامیان توریست است و به چرخش درآمدن صنعت توریسم می تواند موجب دیگرگونی شود. راه دیگری جز این وجود ندارد.
والی بامیان میگوید که در حال حاضر زراعت تنها راه درآمد باشندگان بامیان می باشد و حکومت در تلاش است تا صنعت سیاحت را تبدیل به یک درآمد پایدار برای باشندگان این ولایت نماید. این جشنواره دو روزه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان و مؤسسه همبستگی افغان در مرکز بامیان و پارک ملی بندیامیر برگزار می شود. ملاله زکریا رئیس نهاد همبستگی افغان و یکی از برگزار کنندگان این جشنواره میگوید
من فکر کنم یکی از اهداف فستیوال همیز که تبادل فرهنگی باید باشه. درست است که ما در افغانستان زندگی می کنیم، همگی ما یک دین یا بگیم مذهب یا فرهنگ داریم، اما بازم یک رسم رواجای یک فرقایی هست.
در روز نخست این جشنواره بیش از 10 اثر هنری نقاشی سوختکاری از عزیز عقیل نقاش افغان نیز به نمایش گذاشته شده بود. نمایش فیلم سینمایی برای اطفال 6 تا 10 سال یکی دیگر از گوشه های روز نخست این جشنواره بود. در این برنامه بیش از 140 طفل اشتراک داشتند. برخی از زنان تجارت پیشه بامیان که محصولات محلی و صنایع دستی را در این جشنواره به نمایش گذاشتند میگویند که برگزاری همچو برنامه ها سبب افزایش فروشات آنان می شود. حلیمه رضایی یکی از زنان تجارت پیشه بامیان:
و این بار هم باز هم به افتخار داریم که باز هم ما شاهد برگزاری جشنواره راه ابریشم هستیم و واقعا جای سپاسگزاری هست از اراکین مربوطه که دخیل بودند در برگزاری این نمایشگاه. و این نمایشگاه را برای اولین بار ما در قسمت جشنواره راه ابریشم در خود بازارچه برگزار کردیم و هر دلایلی که بوده خب به هر حال خوب بوده و ما امیدوار هستیم که ادامه داشته باشد و سالهای بعدی و سالهای بعدی هم ما شاهد برگزاری چنین نمایشگاه باشیم.
جشنواره راه ابریشم از سال 2009 میلادی بدین سو در ولایت بامیان به دلیل اهمیت تاریخی انجاده تجاری و معرفی فرصت‌های سیاحتی بامیان برگزار می‌شود. قرار است فردا چهارشنبه در روز دوم این جشنواره برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری که شامل نمایش غذاهای محلی، تئاتر، مسابقه آبازی و کنسرت موسیقی محلی می شود، راه اندازی شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
خب از بامیان می رویم به میانمار و آخرین گزارش برنامه را پیشکش می کنیم. وضعیت بحرانی مسلمانان روهینگیا یک بار دیگر از سرخط خبرهای داغ در جهان تشکیل می دهد. ده ها هزار از اقلیت مسلمان روهینگیا در این اواخر از کشورشان کشور خود ترک کرده و کم از کم 400 از اونا در درگیری ها با نیروهای امنیتی میانمار کشته شدند. در این مورد گزارش داریم که رویا زمانی او را پیشکش میکنم.
مظاهره کنندگان در اندونزی علیه خشونت های جاری بر مسلمانان روهینگیا برای سومین روز به مظاهراتشان ادامه دادند. زنان نیز در خارج از سفارت میانمار در جاکارتا روز گذشته جمع شدند. یکی از این مظاهره کنندگان میگوید که میانمار اقدامات نظامی را علیه مردم خود انجام میدهد، به خاطر که همه ما مسلمان هستیم باید وضعیت در آنجا را درک کنیم. هر چیزی که میتوانیم باید به آنان کمک شویم. باید اقدامات واقعی گرفته شود. میتواند که این اقدامات به شکل استحکام قوه و پاسخ نظامی به حکومت میانمار باشد. میانمار یک کشور با اکثریت جمعیت بودایی بوده که بیش از 130 گروه اقلیت در آن کشور زندگی دارند، اما حکومت آن کشور از بررسی شناختن جمعیت 1 میلیونی مسلمان روهینگیا امتناع ورزیده و بیان میکند که آنان مهاجرین سایر کشورها میباشند. نیروهای حکومتی روز یکشنبه بر جوامع روهینگیاها حمله کرده و بیان داشتند که عملیات تلاشی برای ردیابی آن دستشورشیانی بوده است که بر ماموریت پلیس و پایگاه‌های نظامی آن کشور ماه گذشته حمله کرده بودند. بیش از 50 هزار مسلمان روهینگیا به بنگلادش فرار کردند. محمد ارشد یک مهاجر روهینگیایی میگوید که ما در جاده ها مورد حمله قرار نگرفتیم. ما در خانه های خود بودیم که سربازان بر ما حمله کردند و یک سر فایر کردند. سازمان ملل خواهان خویشتنداری شده و جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا برای صحبت‌ها روی بحران روهینگیاها با آن سان سوچی رهبر میانمار وزیر خارجه اش را به آن کشور فرستاده است.
او
میگوید ما خشونت ها علیه روهینگیا را در ایالت راخین محکوم میکنیم. نیاز به اقدامات جدی است، نه بیانیه ها و محکومیت ها. حکومت اندونزیا متحد است تا به این بحران بشری با همکاری نهادهای مدنی و جامعه بین المللی رسیدگی کند. در همین حال آن سان سوچی چهره دموکراسی در میانمار و برنده جایزه نوبل به خاطر این که تا حال هیچ سخن مبنی بر توقف خشونت ها ابراز نداشته است مورد انتقاد شدید قرار دارد، اما وی هیچگاهی به این مشکل نپرداخته است. در عوض خانم سوچی بر گروه امداد رسان تاکید ورزیده است که آنان شورشیان را کمک میکنند و این امر باعث خشم شده است. در همین حال فیل رابرتسن از دیدبان حقوق بشر میگوید که با تقدیر از کارکردهای خانم سوچی، اما جای تاسف است که گفته شد که نهادهای بین المللی دهشت افغانان را کمک میکند. او میگوید به نظرم آن سان سوچی از خدمت به کمک های بشر دوستانه دست کشیده است. در حقیقت این یک حمایت شرم‌آور از نظریاتی است که ما از نظامیان در گذشته شنیده بودیم که نهادهای بین المللی و امدادرسان ممکن در عقب فعالیت‌های دهشت افغانان هستند. گروه‌های حقوق بشری در میانمار، هند و استرالیا با نمایندگی از اقلیت مسلمان روهینگیای ایالت راخین میانمار دست به مظاهره زدند. تازه‌ترین مظاهرات روز دوشنبه در خارج از ساختمان پارلمان استرالیا در کانبرا و در پایتخت چچنیا برگزار شد.